عالمی یهودی پرسید این جوان کیه؟ یزید گفت علی پسر حسین. یهودی گفت حسین کیه؟ یزید گفت پسر علی، علی ابن ابی طالب. یهودی پرسید مادر حسین کیه؟ یزید گفت فاطمه دختر محمد. یهودی حسابی جا خورده بود، انگار که ناغافل ضربه ای قایم به صورتش نشسته. رو کرد به یزید و گفت این حسین پسر دختر پیامبرتون بود و شما بیدرنگ و شتابان او رو کشتید؟ چه بد با ذریه که پیامبر خدا رفتار کردید. به خدا قسم اگر حضرت موسی یک نوه از صلبش در میان ما یهودیان به یادگار میگذاشت، ما او رو میپرستیدیم. اما شما که دیروز پیغمبرتون رو از دست دادید، وانگهی امروز تیغ بر پسر او کشیدید و شهیدش کردید. نفرین بر شما، چه بد امتی هستید. یزید نمیتونست خشمش رو پنهان کنه، فریاد زد و دستور داد که این دانشمند یهودی رو به باد کتک بگیرن. اما یهودی از جا بلند شد. سوره مبارکه نجم در مکه بر پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شد. نخستین مطلبی که این سوره بهش میپردازه مسئله نبوت و از وحی صحبت میکنه. اون هم گونه بسیار عالی مرتبه وحی، وحی به گونه مشافهه یا رو در رو. این سوره از ماجرای معراج حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میگه و با سوگند بر لحظه غروب ستارگان آغاز میشه. در این آیات خداوند پیامبر رو رفیق امت معرفی میکنه و از عدم امکان انحرافش میگه. میفرماید که او از سر هوا و هوس سخن نمیگه و هرچه از او میشنوید وحی خداونده. و آموزگار ایشون جبرئیله که در افق اعلا حضور داره و ثم دنا فتدلا، پس به زمین و دنیای دنی نزدیک شده و پیامبر رو بالا و به معراج برده. فکان قاب قوسین او ادنا، و پیامبر در معراج تا جایی بالا رفت که فاصله کمتر از فاصله دو کمان باقی مونده بود، یعنی جایی که تاکنون هیچ بشر دیگه بهش نرسیده. در حدیثی از امام صادق علیه السلام اومده که در شب معراج جبرئیل به پیامبر عرض کرد که جلوتر برو ای محمد، که تو به جایی میری که هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی نرفته. و چه کسی به چنین جایی میرسه؟ چه کسی امکان رسیدن به مقام قاب قوسین رو داره؟ در آیات بعدی هم میفرماید که عند سدرة المنتهى. سدره یعنی یک درخت سدر. این درخت دقیقاً کجا واقع شده و این چه جور درختیه نمیدونیم. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان گفته در کلام خدای تعالی چیزی که تفسیرش کرده باشه من پیدا نکردم. در تفسیر قومی حدیثی مفصل از امام باقر علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن وقتی حجاب از بین خدای تعالی و رسول گرامی برداشته شد، نور سدره پوشیده شد. این مفهومی رو به دست ما میده که نشان از عظمت سدره، ظرفیت بالای پیامبر و اهمیت این معراج برای خداوند متعال داره. اهمیت معراج در کلام تمام امامان معصوم علیهم السلام بارها مورد تأکید قرار گرفته و تأیید شده. این معراج چه جسمانی بوده باشه چه روحانی، فقط برای یک نفر در طول تاریخ بشر رخ داده و اون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بوده. اما امت همین پیامبر خدا با فرزندانش چه کردن؟ امام سجاد علیه السلام در شام در مقابل یزید ایستاده. یزید به حضرت قول داده که اجازه سخنرانی بهش بده، اما پیش از این سخنرانهایی رو اجیر کرده تا فضا رو به کل مسموم و تاریک کنن. اونها به منبر می رفتن و امام علی علیه السلام و فرزندانش رو سب و لعن می کردن. مردم شام هیچگاه نه پیامبر رو دیدن و نه امامی رو میشناسن، بنابراین همه مسیر آشناییشون از کلام همین خطبای فاسد و مزدورهای آل امیه میگذره. یزید خلف وعده میکنه و به امام اجازه سخن گفتن نمیده، همون کاری که لشکریانش در روز عاشورا در سرزمین کربلا با حسین ابن علی علیه السلام کردن. اما در مسجد شام اوضاع متفاوته. مردمی که جمع شدن اعتراض میکنن و میخوان که امام سجاد علیه السلام صحبت کنه و حضرت زین العابدین علیه السلام شروع میکنه به معرفی اسرای کربلا، اهل بیت پیامبر. ای مردم، خداوند به ما 6 خصلت عطا فرموده و ما را به 7 ویژگی بر دیگران فضیلت بخشیده است. به ما ارزانی داشته علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین را و ما را بر دیگران برتری داد به این که پیامبر بزرگ اسلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، جعفر طیار، حمزه سیدالشهدا و امام حسن و امام حسین علیه السلام، 2 فرزند بزرگ رسول اکرم را از ما قرار داد. حال هر کس مرا شناخت که شناخت و برای آنان که هنوز نشناختند با معرفی پدران و خاندانم خود را می شناسانم. ایها الناس، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا. و این معرفی که با شکوه، با شیواترین بیان و رساترین کلمات ادامه داشت تا که فرمود من فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر کرد. انا ابن من بلغ بهی جبرئیل الى سدرة المنتهى. انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. من فرزند آنم که با ملائکه آسمان نماز گذارد. من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد. و من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم.
سرایم خاک کفی
سلام، اینجا خبرگزاری ابناست. شماره 11 از مجموعه پادکست آیت حسین رو میشنوید با عنوان از سدره در شام. خطبه غرای امام سجاد علیه السلام فضای مسجد شام رو به هم ریخت. مردم حیران و متعجب میخکوب شده بودن و عرصه بر یزیدیان هر لحظه تنگتر میشد. یزید دستور داد اذان بگن. اذان گفتن و تا به اشهد و ان محمدن رسول الله رسید، حضرت به مؤذن گفت تو را به حق محمد ساکت باش تا من سخنی بگویم. پس حضرت دست برد و گریبان چاک زد و گریست و گفت به خدا سوگند اگر در جهان کسی باشد که جدش رسول خداست، آن منم. پس چرا این مرد پدرم را کشت و ما را مانند رومیان اسیر کرد؟ و فرمود ای یزید، این جنایت را مرتکب شدی و باز میگویی محمد رسول خداست و روی به قبله می ایستی؟ وای بر تو، در روز قیامت جد و پدر من دشمن تو هستند. یزید باز به مؤذن دستور داد که این بار اقامه بگه. فضای ملتهب مسجد در هم همه صدای نمازگزارها و کسانی که به سرعت خارج می شدن قابل مدیریت نبود. اون دانشمند یهودی که یزید دستور داده بود به خاطر حق‌گویی تنبیهش کنن از جا برخاست و گفت اگر میخواید منو بزنید بزنید، میخواید بکشید بکشید، رها میکنید هم رها کنید، من اما دست بردار نیستم. من به تورات خواندم که نوشته بود هر که از پیامبری ذریه بکشد تا زنده است همیشه ملعون خواهد بود و چون بمیرد در آتش جهنم مدفون خواهد شد. و این کمترین تأثیر کلمات علی ابن الحسین علیه السلام از نور سدرت المنتها بود در تاریکی شام. خطبه های روشنگر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه و امام زین العابدین علیه السلام در شام اساساً نقش پررنگی در رسوایی و سرنگونی سلسله امویان ایفا کرد. البته تلاش ما تماشای جایگاه قرآن کریم در کلام این پیام‌آوران کربلا بود و این جریان قرآنی هنوز به پایان نرسیده. حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید، اما جریان معارف قرآنی و استفاده از آیات نورانی کلام الله مجید هیچگاه قطع نشد. ما هنوز صدای حسین رو نشنیدیم. پس شماره بعد رو به این موضوع اختصاص میدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. بوی بهش میوزد از کربلای تو ایلا، ای صد هزار جان گرامی فدای تو.